بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پس در شرایط استنابه در حج بود، شرایط نائب در حج رسیدیم به شرط چهارم. خلاصه کلام تحریر الوسیله این بود که وثوق باید به انجام عمل باشد. اگر وثوقی داریم که این نائب عمل انجام میدهد کفایت میکنه، نداریم کفایت نمیکند. ولی وثوق به صحت عمل گفتن لازم نیست. میدانیم عمل انجام داده اما نمیدانیم صحیح انجام داده یا نه. گفتن با اصالت و صحه ما میتوانیم صحت عمل رو ثابت کنیم، مشروط به اینکه بدانیم عمل انجام داده. این خلاصه ای کلام ایشون. و اما محل کلام ببینیم باید کجا باشه. مسئله حالاتی داره. یک نفر یه نائبی میخواد بره تبرعاً یه حج مستحبی به جا بیاره، لازم ما وثوق بهش داشته باشیم؟ نه. یه حج مستحبی از طرف پدر من تبرعاً میخواد به جا بیاره، وثوق در اینجا موضوعیتی نداره. ما همه میگیم دیگه، ما میگیم نیازی به وثوق نیست. پس اینجا محل کلام نیست. حج نیابتی مستحب تبرعی. اما اگر من استنابه کردم، نیابت گرفتم، نیابتم تبرعی بود، گفتم خواهش میکنم برای پدر من یه حج مستحبی به جا بیار، خواهش میکنم برای پدر من یه حج مستحبی بیار، استنابه است. فرض کردیم تبرع، خواهش میکنم، خواهش کردیم تبرع به جا بیار، اینم وثوقی احتیاج نداره، حج مستحبی. اگر من پول از خودم دادم، اجیر گرفتم، برو یه حج مستحبی برای پدر من، برو یه حج مستحبی برای پدر من بیار، از جیب خودم پول دادم حج مستحبی به جا بیاری، آیا وثوق لازمه؟ حالا یا انجام میدی یا انجام نمیدی دیگه، من از جیب خودم دادم. بله، اگر از ترکه میت وصیت کردی یه حج مستحبی برای او نائب بگیری، پول مال خودم نیست، پول میته، یا نه پول رفیقم دست من داده، گفته میروی مکه یه حج مستحبی میقاتی برای من یا پدر من بگیر، پول مال دیگریه. اینجا میتونه محل کلام باشه، به علت اینکه من پول مردم رو بی حساب و کتاب نمیتوانم خرج کنم، باید وثوق داشته باشه. پس معلوم شد اونجایی که حج نیابی تبرعی مستحبیه محل کلام نیست، استنابه تبرعی مستحبیه محل کلام نیست. پول از خودم میدم برای نیابت در یه حج مستحبی، محل کلام نیست. وسوق داشته باشم نداشته باشم، خود خودم خرج کردم. تنها اون جایی که پول مال دیگری باشه و من به عنوان وکالت یا وصی میخوام بدم حج مستحبی بگیرم، در اینجا محل بحث میتونه باشه که پول مردم رو بدون وسوق نباید به دست دیگری بدی. به قول عوام، پول بی زبان رو به دست آدم زباندار نباید داد. این در حج مستحبی. پس معلوم شد حج مستحبی کجاش محل کلامی. مهم این است که من بدونم محل کلام کجاست. و اما در حج واجب، اگر کسی میخواهد یه حج واجبی نیابت کنه از دیگری، تبرع، ما وسوق داشته باشیم یا نداشته باشیم، یا من استنابه کنم، خواهش میکنم تبرعا برو برای پدر من به جا بیار، یا پول از خودم میدم یا پول از پدرم میدم، در حج واجب مسئله عوض میشه. اگر میخواهم فراغ ذمه، براءت ذمه پدر رو بدونم، اینجا وسوق لازم. یا حج واجبیه، میخوام از طرف پدرمون به جا بیاریم و اطمینان خاطر پیدا کنیم که ذمه پدر برطرف شد. حالا یا تبرعاً، یا پول از خودم، یا پول از پدر، آنچه لازمه علم به فراغ ذمه و براءت ذمه پدر از حج واجبه، اینجا میتوانه محل نزاع بوده باشه که آقا بدون وسوق براءت ذمه حاصل نمیشود. بنابراین در حج مستحب فقط در یه صورت میتوانه محل کلام باشه، و اون جاییست که من پولو از طرف دیگری میخوام بدم. در حج واجب همش میتونه محل کلام باشه برای علم به براءت ذمه میت. معلومه مقام اثباته، دیروز گفتیم کل بحث بحث مقام اثباتیه نه مقام ثبوتیه. خب این محل کلام. اما ببینیم اقوالی که در این مسئله است چند تا قوله. بعضیا آمدن تا 8 قول برای اینجا درست کردن، ولی ظاهرا این تعداد نیست. عمده اقوال شاید 5 قول باشه که من اینها رو میشمارم. و اما قول اول، همان از که امام فرمودن چون ما شرع تحریر الوسیله رو در واقع میدیم، باید از اینجا شروع کنیم که ایشون اعتبار معتبر دانسته وسوق را، اونم در استنابه معتبر دانستن وسوق را. دوم اعتبار العداله است، عدالت لازم. و هو المذکور فی کلام جماعت منهم صاحب المدارک، و هو یعنی قول به اعتبار عدالت نائب، مذکور است در کلام جماعتی که منهم صاحب المدارک. ما این جمله رو از مستمسک جلد 11 صفحه 7 نقل میکنیم. و هو المذکور فی کلام جماعت منهم صاحب المدارک. سوم عبارت هست از احدهما کلام عروه است. میگه اعتبار العداله اول وسوق. مرحوم صاحب عروه احدهما رو ذکر میکنه. چهارم چیزی که از کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسک استفاده میشه، عدم الاتهام، نه عدالت نه وثوق، متهم نباشه. ما سعادت داریم در اشخاص، یک کسی عادله، یک کسی عادل نیست اما موثوق به در این عمل، یک کسی نه موثوق به نه عادل اما متهم هم نیست، آدم ظاهر صلاحیه، متهم هم نیست. اما یه وقتی یه کسی متهمی بر سر زبان ها افتاده، پول میگیره از مردم، مکم نمیره، مثل اون داستان کسی که پول میگیره از مردم میگه من میخوام برم کربلا، بعدم میرفت توی شهر دیگری خوشگذرانی میکرد و بعد میگشت و مردم میرفتن به استقبال با سلام و صلوات میآوردن که برای اینها کربلا رفت. یه نفر گفت من این فاش میکنم که این دروغ میگه، آمد از این سوال کرد شما کربلا رفتی؟ قبر حبیب ابن مظاهرم زیارت کردی؟ حالا قبر حبیب دم در حرم حضرت، دم در قبر حبیب رو هم زیارت کردی؟ فکر کرد ای به زیارت کردم نشانه ها میخواد. گفت اون روز گرد و غبار خیلی زیاد بود، من موفق نشدم برم زیارت قبر حبیب بکنم. حالا یه آدمی متهمی، این آدم متهم رو نمیشود به حج فرستاد در اون مواردی که عرض کردم. و اما یه قول پنجمه که تفصیل، من این رو از مستند نقل میکنم، مستند جلد 11 صفحه 113، اون مقدار عبارتش که به درد ما میخوره اینه، میفرماید قد اعتبرها، ضمیر به عدالت برمیگرده، قد اعتبرها المتأخرون فی الحج الواجب، در حج واجب معتبر دانستن، کما فی المدارک و الذخیرت و المفاتیح، یعنی در حج مستحب عدالت شرط نیست، او فی الحج مطلقا، اینو ما قبلا نقل کردیم که عدالت در حج مطلقا معتبر باشه. بنابراین قول به تفصیلی هست که از مدارک و ذخیره و مفاتیح نقل کردن ایشون که بین حج واجب و حج مستحب تفصیل قائل شدن، عدالت رو در حج واجب لازم دانستن. بله اونم از سامداری نقل کردن، ظاهرا اون قول همین بوده، منتها از دیگر هم نقل شده. خب بریم سراغ ادله. در اینجا چند مطلب باید بدون. اول اینکه در این مسئله روایت خاص و دلیل خاص نداریم، یعنی مسئله رو باید بر چه اساسی دنبال کنیم؟ بر اساس قواعد، قواعد و اصول عملیه که در دست داریم، ببینیم مشمول کدام قاعده و مشمول کدام اصل عملی است. در مسئله روایت خاص نیست. ما همیشه در مسائل اگر دلیل خاص داشته باشیم میریم سراغ اون دیگه، اما وقتی دلیل خاص نباشه ما قواعد و اصول عملیه‌ای داریم که اینا همه مشکلات رو میتونه حل کنه، میریم سراغ اون. و اما معنی وسوق رو میگن وسوق با عدالت یکیه، این چیزی که بعداً من میخواستم تفسیر کنم حالا میگم. وسوق یعنی ظن قوی که باعث اطمینان نفس میشه، علم نیست. ظن قوی باعث اعتماد نفس، در این مورد خاص ممکنه عیاذ بالله این شرابخور هم باشه. شرابخور نه، آدمش خیلی غیبت میکنه، اهل غیبت، ولی میدونی پول گرفت برای حج، حج به جا میاره، این وسوقه. اما عدالت نیست، ممکن است مشکلات اخلاقی و عملی داشته باشه، اما برای حج که پول گرفت میره حتما. ظن قوی موجب اطمینان نفس مادون العلم. گفتیم بریم سراغ یا قاعده یا اصل عملی. این یه نکته. نکته دوم این است، اصل در مسئله چیست؟ اصل در مسئله عدم براءت ذمه میت یا حی. چون محل بحث ما اونجا بردیم که براءت ذمه لازم است، از این از براءت ذمه میت نمیشه. و من وصیم از این است که براءت ذمه نمیشه، پولو بدم به دست آدم غیر موثوقم به. هم از عدم براءت ذمه میت است در حج واجب، و هم از عدم براءت ذمه وصی یا وکیل است در اون جایی که میخواهند پول دیگری را خرج کنند، از عدم براءت ذمه است. اینم یه نکته. و اما نکته دیگری که در اینجا هست این است که قاعده صحت، قبلا هم گفتیم منتها اینجا ردیف کار باید بگیم، قاعده اصالت و صحت انما تجری بعد احراز عمل. اول باید احراز کنیم عملی انجام داده، بعد عند شک حمل بر صحت کنیم. اما اگر نه، من کسی رو اجیر کردم برای نماز و روزه و حجی، اصلا نمیدونیم رفته، یا مثل اون مؤمنی که زیارت کربلا میخواست بره نرفته، نمیدونیم، بیان بگیم اصل حمل فعل مسلم بر صحت. فعلی نیست، فعل مشکوکه، چیزی بر صحت حمل کنیم. پس اصالت و صحه انما تجری عند احراز العمل، و اما عند شک فی العمل اصالت و صحه جاری نمی شود. خب اینا که معلوم شد، باید حالا ببینیم در مقابل اصل ما باید یه دلیلی برای براءت بیاریم. آیا بدون وثوق دلیلی بر براءت ذمه میت و بر براءت ذمه وصی و وکیل داریم؟ بدون وثوق دلیلی نداریم. براءت دلیل میخواد در مقابل اصل عدم براءت، اصل اشتغال، از عدم براءت ذمه که همون اصالت الاشتغاله، در مقابل اصالت الاشتغال یه دلیلی بر براءت میان. ما میگیم اگر وثوقی نباشه دلیلی بر براءت ذمه نداریم. مگر نمیگید با قواعد باید حل کنیم؟ مقتضای عرض که اشتغال ذمه است، قاعده ای هم که دلالت بر براءت ذمه میت و من وکیل کنه نداریم. پس باید پای وسوق به میان بیاد تا اینکه ما بتوانیم اثبات براءت بکنیم. تا اینجا دلیل مسئله روشنه. این همه اقوال هم نمیخواد. در حج مستحبی که احتیاج نبود، در حج واجب که احتیاج است، برای حصول براءت دلیل میخواهیم. دلیل ما هم وسوقه. ولی اگر بدونیم عمل و انجام داده ولی شک داریم صحیح انجام داده یا فاسد، آیا احتمال میدید عمدن فاسد انجام داده باشه؟ بله؟ احتمال عمدی نه، وسوقه. آدم موسوقون به که احتمال عمدی نمیدی. احتمال میدیم خطا کرده باشه. اصالت و صحت در اینجا حاکمه. تکرار میکنم، اگر اصل عمل رو وسوق داشتید که این شخص انجام داده است، اما در صحت عمل شک کردید، صحت عمل من ناحیه عمد عمدن باطل کرده باشه، با وسوق نمی سازه. اگر نه، خطا، همه انسان ها جایز الخطا هستن غیر از معصومی، اصالت و صحت در اینجا حاکمی. دلیل دو شکل مسئله خیلی شفاف واضح پیاده شد، اما لزوم وسوق در اصل عمل به مقتضای قاعده است، اما عدم وسوق در صحت بعد از احراز عمل این هم مقتضای قاعده است، چون احتمال فساد عمده که نمیدیم، احتمال فساد سهوه میدیم. خب اینم که در همه انسان ها هست، از این است که صحیح بوده باشد. نه، اگر شک کنم که عمدن مرتکب خلاف شده، این دلیل بر براءت ذمه نیست. من یه آدمی فرستادم حج، میره حج، اما آدم لاوبالی ممکن توافرم خرابش کنه، عمدن بدون وضو تواف به جا بیاره، ما یه همچه کسی نمیتون ببسیم حج، براءت ذمه میت نمیشه. ما باید کسی باشه که عمدن احتمال خراب کردن عمل دربارش نباش. وسوق به این باشه عمدن نیست، اما احتمال خطا در هر انسان غیر معصومی هست. حمل فعل مسلم بر صحت میکنیم. تا اینجا معلوم شد در کجا وسوق لازمه؟ در حج واجب، اون هم در اصل احراز عمل وسوق لازمه. عدالت هم دلیلی نداره. کشی؟ بله، اون تناسب با ما، اون دیدم، اون تناسب با مقام امام نداره. یه شرابخواری رو نائب از امام علیه السلام کنن بره میخواد حج مستحبی به جا بیاره، همونطور که حضرت فرمودن حیا نمی کنی که بخواهی که این شخصی رو به عنوان نیابت از امام به سوی خانه خدا بفرستی، اون درست، اون یه باب دیگه.
اگر عدالت نداشته باشه،
بنابراین
اگر فاسق
میره
مثلا ولی فاسق باشه
بده
انجام بده،
مجزیه دیگه. اشکالی نداره، یه ولی اهل غیبته، اما وقت به جا آورد و کامل که مشکلی نداره. دلیل ما نداریم برای اعتبار عدالت. و اما نکته مهم دیگر در اینجا این است که از کلام مرحوم آقای حکیم استفاده میشه که دو دلیل دیگر ایشون میخوان بیارن بر این که وسوق شرط نیست. قول آقای حکیم رضوان الله علیه چی بود؟ قول ایشون این بود که اتهام مضر، وسوق شرط نیست. این قول آقای حکیم بود. ایشون دو دلیل آورد. یکی آمده قیاس کرده ما نحن فی رو بر ذلیت. می فرماید شما ذلیت و میقول شجت نمی دانید. یه شخصی هست لباسامو دادن بشورد و آب بکشه، مثل این خوششویی ها. وقتی خبر بده آب کشیدم ما باید قبول کنیم. آیا لازم است حتما وثوق داشته باشی؟ نه. اصحاب میگه سر گوسفند آب کشیدیم، قبول میکنیم. لباسشویی میگه آب کشیدیم، قبول میکنیم. یا مثلا یه ظرفهای نجسی بوده از تو رفتیم در یه مسافرخانه و فلان و فردا میام میگه همه اینا رو من آب کشیدم، قبول میکنیم. چرا؟ به علت اینکه قول ذلیت حجت است. دلیلش هم سیره متشرع است، قبول میکنه. بگیم ما نحن فی هم از قبیل ذلیته. این آقای نائب نسبت به این حج ذلیته. میاد میگه آقا من حج رو به جا آوردم الحمدلله کامل و تمام، متهم به فسادم نیست، اما وثوق عدالتی هم نیست، متهم به فسادم نیست، قبول کنیم یا نه؟ شبیه قول ذلیت است که سیره متشرعه جاری شده است بر قبول. چرا اونجا مسئله نجاست استصحاب نجاست است؟ این لباسی که بهش دادیم استصحاب نجاست، میگه نجسه، اما قول ذلیت حجت میشه، میگیم پاکه. اونم اصالت و سه اونجا نیست، اعتماد اصلا اعتماد میدیم آم نکشیده باشه، اصلا عمل اعتماد میدیم انجام نداده. ذلیت چرا دقت نمی کنیم؟ ذلیت اعتماد میدیم اصل عمل و انجام نداده، اونجا از باب ذلیت میگیم اخبار شجته، خبر میده که من آب کشیدم، قول شجت. یا خبر میده این گوسفند رو سر بریده ای درست یا نه؟ قصاب میگه بله رفتم و من درست سر بریدم. خب حتما باید عادل باشه قصاب، موثوق به باشه؟ نه. با اینکه اصل عدم تزکیه داریم، قول ذلیت رو در مقابل میپذیریم. درست؟ این دلیلی اولی که ایشون ذکر کرده، میخواد وثوق رو بزنه و قناعت کنه به عدم اتهام. این دلیل اول قابل خدش است. ملت که ذلیت در اعیانه نه در افعال. یه عینی دستشه، لباسیه، گوسفندیه، چیزیه دادیم بهش و میاد خبری درباره اون عین میگه. آیا افعالم ذلیت داره؟ حج ذلیت داره؟ و سیره ما نمیگیم در اینجا جاری باشه. ما پول میت رو بدیم به شخصی که نه متهمه نه موثوق به، برو حج به جا بیار، شایدم به جا آورده شایدم به جا نیاورده، بعدم بیا بگی به جا آوردم. سیره بر این بله اجرت ما چیکار داریم؟ حج رو میخوام بگیم صحیحه، صحبت صحت حج، نسبت به حج فعله. ذلیت معنی نداره. و قیاس ما نحن فی به ذلیت در باب طهارت و نجاست و ذبح حیوان و امثال ذلک که در اونجا سیره متشرع جاری است، این قیاس، قیاس من فارغ، هازا عملون زاکل اعیان، این خارجیه. در اونجا سیره متشرع هست، اما در این اعمال برای ما روشن نیست سیره متشرعی وجود داشته باشد. که ما بگیم درست؟ فبنا ان علی ذلک، اعتماد بر این دلیل برای اثبات عدم اعتبار وصول و عدالت مشکل. بله؟ لباس شستن فعله، اما این لباس رو میاره که عین من الاعیان، میگه این لباس پاکه، لباس رو میگه پاکه. حالا من بگم حجم پاکه. و اما دلیل دوم این است که از قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به استفاده کنیم، اسمش قاعده من ملک. من ناچارم خلاصه این قاعده رو بگم که برای تمام ابواب فقه به دردتون میخوره و ما شرحش رو هم در القواعد الفقهیه 30 قاعده داره، قاعده 29 همه. قاعده 29 هم در القواعد الفقهیه ما قاعده من ملک. قاعده من ملک شیئن ملک الاقدار به قاعده است که در خیلی از ابواب مورد استفاده است. کسی وکیل شد در این که برود برای ما معامله‌ای کند، آمد و گفت من معامله رو انجام دادم، بیان با خودش پذیرفت. شخصی مأمور بود برود زنی را طلاق بدهد، آمد گفت انجام دادم. شوهری خودش ادعا میکنه میگه من همسرم رو طلاق داده ام، ما ندیدیم. قولش رو بپذیریم یا نه؟ میگن بپذیرید. اگر شوهری زنش رو طلاق داده بود در عده رجعی، آمد ادعا کرد رجوع کرد، نه رجعتو، نیت رجوع کردم. اگر ما رجوع با نیت کافی بدونیم، رجوع عملی رو شرط ندادیم، محل بس بگیم با نیت رجوع میشه. آمد گفت من نیت کردم رجوع بکنم، میگن باید پذیرفت، احتیاج نداره بگیم بیانیه بیار، شاهدی بیار برای اینکه این مطلب رو شما بخوایی اثبات کنی. دلیل همه اینها قاعده من ملک میدونن، میگن من ملک شیئا ملک الاقرار به. منظور از ملکه ملکیت نیست، سلطه است، صاحب اختیار بودن. اگر انسان سلطه بر چیزی داشت و صاحب اختیار بر کاری بود، اقرارش هم قبول میشه. این سلطه داره وکیل بر اون مورد وکاله، یا مرد سلطه داره بر رجوع نسبت بزن در طلاق رجعی در حال عده. و هاکذا در امثالش، کسی که سلطه بر چیزی داشته باشد سلطه دارد اقرار هم بکند و احتیاج به بیان و دلیلی جز اقرار نداره. در اینجا دو نکته از این رو توجه داشته باشید که شرح میمونه برای فردا انشاءالله. نکته اول این است، این غیر از قاعده اقرار العقلا اعلی انفسهم، اون اقرار بر ضد نفس جائزه، این کار به اون نداره. این به نفع هم باشه قبوله. ملک شیئن، اون فقط در چیزی که علیه خودش باشد اقرارش قبوله، اما این چیزی که به نفع باشم اقرارش قبوله. لا ربط بین قاعدت اقرار العقلاء على انفسهم و قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به. یه نکته. نکته دیگر، دلیل بر قاعده اقرار چیه؟ من ملک شیئن. 6 تا دلیل ما آوردیم در قواعد الفقهیه که مهمترینش دلیل ششم سیره عقلا و بنای عقلا. شرحش فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.